رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
سلامت و بهروز و پاینده باشید دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آسمان بوته یاسی است که در پنجره خانه ما رسته است. روی تو ماه بلند، چشمهای تو دو سیاره ژرف سبز، نام تو خوشه شادابی در ظلمت برگ به شقایقها آراسته است. دستهای تو کلید صبح است که به سمت مشرق میچرخد و سپیدی را از پس نرده سایه روشن به سوی پنجره ها میخواند. چشمهای تو به دیوار بلند باغ عشق روزن سبزی است که من از آنجا در لحظه مشتاقی به درون میخزم آهسته و با دامنی از سیب سرخ راز باز می‌گردم. چشم‌های تو پنجره‌های بلند ابدیت هستند. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. عزیزان همراه ققنوس، درود بر شما. عصر 17 خرداد شما به خیر و نیکی باد. سلامتی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزومندم. برنامه رو با شعری از زنده یاد منوچهر آتشی آغاز کردیم و دعوتتون میکنیم تا ساعت 18 با ما در ققنوس همراه بمانید. نخواستین که خیلی پوزش میخوام از شما، ما ققنوس یک ساعته به شما تقدیم میکنیم. ما الان ساعت 15 و 4 دقیقه است و ما تا ساعت 16:04 عصر کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود.
در خون غرقه را آزاد کن، آزاد کن. در دل بیفکن آزرم، ویرانم را از کرم آباد کن، آباد کن. آزردن خواهی چرا، آخر شبی از در درا. آزردن خواهی چرا، آخر شبی از در درا. این عاشق دل خسته را دل شاد کن، دل شاد کن. این عاشق دل خسته را دل شاد کن، دل شاد کن.
این نغمه ها و نواهای دلکش رو از برنامه زنده قغنوس تقدیم شما میکنیم. ما در هر برنامه به فراخور موضوع برنامه یا بخشی از موضوعات برنامه یک پرسش رو هم برای شما داریم. پرسش امروز برنامه زنده ققنوس از این قرار است که برای ما بفرمایید منظور از نقیض نویسی یا نقیض گویی در اصطلاحات ادبی چیست؟ 1. بیان اشتباه های یک اثر ادبی. 2. تغییر طنزآمیز یک اثر ادبی. 3. تمسخر یا هجو یک اثر ادبی. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. صفحه نخست از رویدادهای ادبی ققنوس رو ورق میزنیم و میرسیم به اینکه سامانه قصه گویان ایران به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در بستر آپارات راه اندازی شده. رئیس دبیرخانه دائمی ترویج و توسعه قصه گویی و مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد سامانه قصه گویان ایران رو افتتاح کرد. این سامانه با هدف عمومی سازی استفاده از دستاوردهای دبیرخانه جشنواره بین المللی قصه گویی با حضور معاون و کارشناسان اداره کل کانون استان یزد گشایش یافت. رئیس دبیرخانه در این برنامه ضمن دعوت از عموم مردم برای بهره‌مندی از اجرای برترین قصه گویان، همینطور پژوهش‌ها، پادکست‌ها و دیگر کارهای دبیرخانه در بستر آپارات قصه گویی رو ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار نرم در حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان دونست. الان ارتباط ما با خانم قوامی برقرار شده، ایشان مدیر کل کانون استان یزد هستند و میتونن در مورد این رویداد بیشتر برای ما توضیح بدن. درود بر شما خانم قوامی، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز و محترم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از شما. ما میخواییم در مورد سامانه قصه گویان ایران صحبت کنیم. پیشتر هم کارهای صورت گرفته بود، مثل یک سامانه دیگری بود به اسم فکر میکنم کودک 24 بود، اونجا هم کانون افتتاح کرد.
ویدیو 24 بود.
آره بله. چیزی شبیه به این بود. این در ادامه اون کار هست یا یک کاریست که هویت کاملا مستقلی داره؟ اصلا کمی در مورد ایده این ماجرا برام بگین.
بله چشم. جان محمدیان، این کاملا مجزا هست از ویدیو 24. باشگاه قصه گویان ایران صفحه‌ای که در بستر آپارات از تاریخ 12 خرداد ما در دبیرخانه ترویج و توسعه قصه گویی ایران که مستقر هست در جهان شهر یزد راه اندازی شد. هدفمون این هست که این صفحه تبدیل بشه به بزرگترین مرجع آثار صوتی و تصویری و پژوهشی قصه گویان ایران و جهان، و از اون تاریخ 12 به بعد هر روز تعداد آثار قصه گویان، چه قصه گویان ایرانی و چه قصه گویان خارجی، در این صفحه بارگذاری شده. ما ابتدا از آثار جشنواره 25 شروع کردیم، بعد میریم سراغ جشنواره 24، 23، 22 به همین ترتیب تا کل آثار طی برگزاری 25 سال جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری رو بارگذاری بکنیم و در دسترس علاقه‌مندان باشه.
آثاری هستن که در مرحله آخر پذیرفته شدن و وارد مسابقه شدن، درسته؟
بله،
یا همه که از اول
بله،
فرستاده شده بودن.
بله مراحل مختلف رو پشت سر گذاشتن. بله. و مرحله پایانی جشنواره راه پیدا کردن.
خب
بعد خدمت شما عرض کنم و به همین شکل تا بارگذاری همه آثار برگزیده انجام بشه و بعد از اون بارگذاری قصه هایی که از طریق پژوهش مورد تایید صاحب نظران حوزه قصه گویی هستش، یا قصه های بسیار خوب و فاخری که به هر دلیل قصه گو در مرحله استانی قصهشو ارائه کرده و نتونسته در جشنواره و مرحله پایانی حضور پیدا کنه، و این صفحه الان فرصت مناسبی هست تا اثر اون عزیز نیز بارگذاری بشه و در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیره. با توجه به قابلیت هایی که آپارات داره، قرار ما انشاءالله بخش بندی هایی رو داشته باشیم و فیلم هایی که نظرات اساتید برجسته قصه گویی هست در حوزه قصه و قصه گویی و پژوهش هایی که انجام شده رو در این صفحه بارگذاری کنیم که در نوع خودش یک مرجع پژوهشی بی‌نظیری خواهد بود برای علاقه‌مندان به حوزه قصه گویی. ما به دنبال اون هستیم که انشاءالله یه قابلیتی هم رو در همین صفحه یا در یک پلتفرم دیگری ایجاد کنیم تا تمام عکس هایی که طی 25 سال جشنواره قصه گویی از قصه گویان موجود هست رو به صورت یک بانک اطلاعاتی آنلاین در اختیار علاقه‌مندان بذاریم. بدون شک جانم.
یه مسئله که حالا من توی نقدها بسیار میدیدم این بود که خب برخی معتقد بودن که همه چیز رو در مورد قصه گویی در استان یزد تجمیع کردن، شاید سبب بشه که مثلا خیلی از استانهای دیگه که این قابلیت رو دارن کمی کمرنگ بشه این فعالیت مهم کانون درش، و با این اصلا مرکزیت تام و تمام یزد در مورد قصه گویی در این سالهای اخیر خب مخالف بودن. از سوی دیگر کاری که الان شما کردید و میدونم که خب قصه گویان وقتی در جشنواره قصه گویی حاضر میشن از اقصا نقاط ایران زمین هستن در بخش ملی و حتی در بخش بین المللی، حالا از برخی کشورهای دیگه محدود البته، این موضوع یعنی راه اندازی چنین سامانه‌ای در بستر فضای آپارات فکر میکنم که اون نقل رو پوشش میده. یعنی درست است که در یزد متمرکز شده، اما یزد یک چند صدایی ایجاد کرده مثلا در این سامانه و شما میتونید اصلا قصه‌ای با گویش و زبان‌های دیگر بشنوید. یعنی عملا اون مرکزگرایی یه مقداری میتونه اینجا التیام داده بشه یا پوشش داده بشه حتی.
قطعاً که اون نقد به نظر من نقد واردی هم نبود، دلیل بر این نبود که اگر دبیرخانه منتقل میشه به یزد این که محور همه این فعالیت‌ها در یزد متمرکز بشه و بنا به گفته حضرت عالی این قضیه هم میتونه پوشش داده بشه بر اون نقدی که از توسط دوستان ارائه شده بود. و بدون شک صفحه باشگاه قصه گویان ایران در بستر آپارات در نوع خودش یک موزه زنده و سخنگویی هست که قرار کلیه آثار برجسته قصه گویان، حالا چه قصه گویان ایرانی چه قصه گویان خارجی، قصه گویان نامداری که به هر حال آثار فاخری داشتن رو در دسترس علاقمندان قرار بده. از تاریخ 12 تا به امروز حدود 20 اثر بارگذاری شده، میانگین بین 4 تا 6 اثر روزانه قراره که در این صفحه بارگذاری بشه و بر اساس پیشبینی هم که داریم و به هر حال بر اساس تجارب این 25 سال در مرحله پایانی همیشه بین 60 تا 90 قصه گو آثارشون به مرحله پایانی راه پیدا میکنه که هر ساله قراره این تعداد بر این آثار ارزشمند اضافه بشه و علاقمندان زیادی میتونن از طریق این بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنن به همه آثار فاخری که تولید شده.
بسیار خوب، حالا امیدوارم که مجموعه آرشیو کانون هم در مورد قصه گویی آرشیو درستی باشه و یه خورده هدفمندم این کار انجام داده باشن. مثلا من خیلی دوست دارم بدانم در اون سالهای نخستین چه اتفاقی افتاده، این فیلم ها مثلا موجود تبدیل شده یا نه. میدونم که آرشیوم خیلی در کانون راستش بخواید جدی گرفته نمیشه، حالا برای من شما روزگاری با هم همکار بودیم، ایرادی هم نداره نقد کنی مجموعه خودمونو. یه نکته‌ای در سنت‌های بالادستی سیاست‌گذاری فرهنگی کشورمون وجود داره مبنی بر فراوانی فضای وب در مورد زبان فارسی. کاری که شما انجام دادید و این سامانه قصه گویان ایران رو راه اندازی کردین، فکر کنم یه اشارتی به اون بند این سند بالادستی هم داره که ما با این وضعیت الان میتونیم در پاسداشت زبان فارسی هم بگیم که یک گام خیلی مؤثر برداشتیم. بچه‌ها پای قصه های بومی ایرانی مینشینند و میتونن قصه بشنون، اصلا با لحن قصه گوی ایرانی، گویش ها، زبان ها آشنا میشن و کار ارزشمندی بود. حالا امیدوارم که خیلی منظم و مرتب هم پیگیری بشه، به روز بشه صفحه، بخشی از اجرا رو بتونید تو فضای مجازی بگردون، اصلا یه در واقع جریان درست کنید. ضمن اینکه پیش رومون هم جشنواره تازه قرار داره، میشه کار بزرگی کرد
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم در محمدیان،
تن درست باشید
و تشکر از بابت حمایتی که برنامه خوب شما از دبیرخانه قصه‌گویی ایران داره.
این وظیفه ماست. حالا میدونم که سر پرسودایی هم دارید به خاطر جشنواره قصه‌گویی پیش رو، کارها داره انجام میشه؟
بله خدا رو شکر انشاءالله. تاریخ 23 خرداد ماه که میدونین روز ثبت ملی قصه‌گویی نامگذاری شد و انشاءالله برنامه های متعددی به این مناسبت در کانون‌های سراسر کشور خواهیم داشت و از تاریخ 23 خرداد تا 18 تیر ماه که روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و روز تا روز درگذشت استاد مهدی آذریزدی هست، برنامه‌ها و جشنواره‌های متعدد استانی رو پیش رو داریم و انشاءالله به محض تایید فراخوان جشنواره 26 قرار تا اواسط تیر ماه که احتمالاً همون 18 تیر باشه از فراخوان و پوستر جشنواره 26 رونمایی بشه.
به امید خدا این چنین باد. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. سلام منو به همکاران خوبتون در استانی از هم برسانید و خدا نگهدار شما.
بزرگوارین، ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارشون.
یک شعر، یک شاعر، حسین منزوی.
اینکین من سر به سودای پریشانی نهاده، داغ نامت را نشان کرده به پیشانی نهاده، گریم را میخورم زیرا که میترسم زباران، مثل برجی خسته، برجی رو به ویرانی نهاده، از هراس گم شدن در گیسویت با دل چه گویم، با دل این گستاخ پا در راه ظلمانی نهاده، تا که بیدارش کند کی، بخت من اکنون که خواب است سر به بالین شبی تاریک و طولانی نهاده. ذره ذره می روم تحلیل، سنگ ساحرم من، خیش را در معرض امواج طوفانی نهاده، شاعرم من یا تو، ای چشمان تو امضای خود را پای هر یک زین غزلهای سلیمانی نهاده.
متفاوت هست این حسین منزوی. یه فیلم سالیان پیش ساخته شد با نام مودلیانی که یک نقاش چیره دست تقریبا هم روزگار پیکاسو بود و یک سرنوشت عجیبی داشت در رقابت با پیکاسو. هر موقع اون رو میبینم یا سرنوشت مودلیانی رو میخوانم در موردش، نمیدونم چرا زیست به عجیب و کولی معابانه زندگیات استاد حسین منزوی برای من تداعی میشه. اون جوری زندگی میکردن که دقیقا از عمق طبعشون میجوشید، اصلا کاری به ضوابط بیرونی نداشتن، یک شاعر به تمام معنا، یعنی با سلولهای شاعر زیستند. از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس پرسیدیم که برای ما بفرمایید منظور از نقیزه گویی یا نقیزه نویسی در اصطلاحات ادبی چیست؟ 1. بیان اشتباه‌های یک اثر ادبی. 2. تغییر طنزآمیز یک اثر ادبی. 3. تمسخر یا هجو یک اثر ادبی. سپاسگزارم که برای ما پیامک فرستادید، با همون تماس میگیرید. اگه بسامدی که این نغمه‌ای که دارید میشنوید ایجاد کرده در ذهن من بتونم خودم رو ازش خلاص کنم، پیامک‌های شما رو خواهم خواند. خب تمام شد. مثل اینکه باری آقای سید محمد حسینی دبیر بازنشسته گفتن که نقیزگویی جواب گفتن به شعر به کسی را گوین یا همان حجبگویی است. سپاسگزاریم از شما. دوست دیگری هم با شماره 912-42 شماره پایانی 52 گفتند که نقیز سرایی نوعی تقلید طنزآمیز از یک اثر ادبی معروف تلقی میشه. و شنونده دیگری هم گزینه 2 رو به عنوان پاسخ معرفی کردن، آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا. نغمه پردازی های فرزند برومند استاد شهرام ناظری گوش میکنید، اجرای ستار و نغمه پردازی حافظ ناظری. خانم رقیه ملکی از تهران گفتن که نقیزه‌گویی تمسخر یا حجب یک اثر ادبیه. محمد اسماعیلی جم از شهر ری هم گزینه 2 رو معرفی کردن، یعنی گفتن که نقیزه‌گویی یا نقیزه نویسی تغییر طنزآمیز یک اثر ادبی است. تفرجی میان سطرهای شعر و گشتی در جهان داستان ققنوس. جشنواره داستان می نویسیم به عشق امام حسین برگزار می شود. به مناسبت روز قلم و هم زمانی با ماه محرم، جشنواره داستان نویسی می نویسیم به عشق امام حسین در گستره ملی برگزار می شود. این مسابقه با همکاری دانشگاه جامعه علمی کاربردی، مؤسسه فرهیختگان معاصر، مرکز فرهنگ و هنر یک تهران و با هدف به چالش کشیدن قلم نویسندگان درباره زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی و یاد و نام امام حسین علیه السلام برگزار می شود. هر نویسنده می تونه یک داستان 500 کلمه‌ای با موضوع ایام محرم تا پایان 14 تیر ماه امسال به دبیرخانه جشنواره در پیام رسان بله ارسال کنه. اطلاعات بیشتر رو در گفتگو با جناب آقای حسن ایمانی خواهیم شنید که الان مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستن. درود بر شما آقای ایمانی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای محمدیان، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم، متشکرم. آقای ایمانی، من میتونم اول در بیان خودتون بشنوم که نسبت شما با این جشنواره چیه؟
خب یک گروه کاملا مستقل در حوزه ادبیات داستان هستش، چه خب به همت برخی از نویسندگان چیره دست صاحب سبک و پرقدرت در ادبیات داستان، این تشکیلات رو ما کاملا مستقل راه انداختیم، منطقه فقط در فضای بله. و سایت مستقلی هم داریم به نام سایت جمال و جلال، به جهت نکوداشت نام استاد محمد علی جمال زاده و جلال آن احمد.
بسیار خوب. و قرار هست که چه رخ بده در این فراخوان، در این رویداد بزرگ؟
تقریبا از 1400 بله پاییز 1400 تصمیم گرفتیم گروه را بندازیم. صرفا هم فقط داستان نویسان فعال در ادبیات داستان، نه قصه، نه ناداستان و